برنامه‌ها تا ساعت 14. استفاده می‌کنیم از نظرات سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و در این لحظه هم دعوت می‌کنم حجاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه که عنوان سخنان ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هست در برنامه رهنما به مدت 54 دقیقه رو بشنوید.
مستکبرین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خالق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه رهنما، برنامه ای که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. قصد داریم بپردازیم به مقوله حجاب در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و در این لحظه ارتباط تلفنی اون برقرار هست با سرکار خانم معصومه صادقی، مدیر حوزه علمیه از زهرا، که خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم صادقی سلام، خوش آمدید به رهنما.
متشکرم. سلام علیکم. من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار متشکرم. در آغاز بفرمایید که حجاب در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از چه معنایی برخوردار هست و چطور این مفهوم تبیین میشه در اندیشه ایشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا مقدمتاً در رابطه با وضعیت جایگاه رهبری حضرت امام در انقلاب اسلامی ایران و در جهان اسلام مطالب رو خدمتتون عرض میکنم.
من
توجه به این که ما حضرت امام رو به عنوان یک رهبر و پیشوا پذیرفتیم و انقلابی که امام ایجاد کرد همراه با آوردن عزت و کرامت انسانی بود.
بله.
از این منظر میتونیم به دیدگاه حضرت امام به بحث حجاب بپردازیم.
بله.
اون نکته اساسی که در دیدگاه حضرت امام در بحث حجاب وجود دارد این هست که امام میفرمایند اسلام میخواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد. یعنی همون حفظ کرامت انسانی، حفظ جایگاه انسانی. چون در بحث مقوله حجاب از دیدگاه امام مطالبی که حضرت امام در این حوزه دارن بیشتر مرتبط با زنان هست، من از این واژه شخصیت زن استفاده کردم، در این حالی که اگر برگردیم به مقوله حجاب و اهمیت حجاب و جایگاه حجاب می‌دونیم که بحث حجاب و عفاف فقط مختص زنان نیست، اما حفظ اون توسط زنان حفظ یک جامعه هستش که در اون را اقشار و گروه های مختلفی دارن زندگی میکنن.
بله.
امام میفرماید ما نمیتوانیم و اسلام هم نمیخواد که زن به عنوان یک شی و یک عروسک در دست ما باشد و اجازه هم نمیدهیم که زنان فقط شیعی باشن برای هوسرانی دیگران. اون چی که در مقوله حجاب در نگاه ما میتونیم بهش توجه داشته باشیم همون حفظ شخصیت زن و انسانی کارآمد و جدی ساختن است. که نکات مهمی رو امام در بحث حجاب دارن که برمیگرده به همون این که حجاب رو یک بعد دینی بهش داده میشه و از نگاه دینی بهش میپردازن، و اگر از این نگاه بهش توجه بکنیم،
بله،
از نگاه دین بهش توجه بکنیم، هر آنچه که دین برای تعالی انسان ها آورده در بحث حجاب هم میتونیم بهش تعمیم بدیم. در رابطه با بحث حضرت امام نسبت به بحث حجاب و عفاف،
بله،
مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشون میفرمودن که شخصیت حضرت امام کسی بودن که تنها بانی بازگرداندن حجاب پس از کسی حجاب به ایران بودن.
درسته.
امام اون شجاعت امام، بی نظیر بودن امام بود که مسئله حجاب رو به این مملکت برگردون، علاوه بر مسائل دیگهی که از دست رفته بود، علاوه بر ارزش‌های دیگهی که از دست رفته بود و حضرت امام اینو به ایران بازگردون. ایشان می فهمن هیچ کسی دیگری غیر از امام نمی توانست این کار را بکند. این یکی از اختصاصات و ویژگی های امام بود که آمدن مسئله حجاب را به این مملکت برگرداندن.
بله.
با چه اهمیتی، با چه دلیل و منطقی برای برگرداندن حفظ کرامت و جایگاه واقعی یک زن.
بله.
و این نگاه ما هم به مسئله حجاب توجه داشته.
بله، خیلی متشکرم خانم صادقی. حالا انشالله بیشتر در ادامه برنامه پیرامون نقش حضرت امام رحمت الله علیه در مقوله حجاب و پیاده سازی مقوله حجاب در جامعه صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید خدمت سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که همینک پشت خط تلفنیمون هستن، هم سلام عرض بکنم. خانم دکتر خزعلی سلام.
من خدمت شما عرض سلام دارم.
خانم دکتر خزعلی، داریم میپردازیم به مقوله حجاب در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سرکار خانم صادقی، در بحث مفهوم حجاب در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه توضیحات رو اشاره کردم و فکر می‌کنم که قدرش رو هم حضرت علی شنیدید. از شما خواهش می‌کنم که بفرمایید نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به مقوله حجاب چطور تبیین میشه و حال نظر شما رو هم در همین رابطه که مفهوم حجاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه چطور هست رو بشنویم. در خدمت شما هستم.
من با اشاره به بحث ظهور که در تمام سیر حرکت امام مشهود این نگاه و این نیابت خاصی که ایشون برای امام زمان در زمان غیبت کبرا داشتن اشاره میکنم، ایشون تأکیدشون این بود که با این حرکتی که آغاز شد از 15 خرداد و در نهایت پیروزی 22 بهمن 57، این حرکت انقلاب اسلامی رو در ایران محقق میکنه، زمینه بیداری اسلامی در جهان اسلام میشه و زمینه آزادی و آزادخواهی کل جهان و ظهور منجی عالم بشریت و تحقق عدالت در سراسر جهان میشه. و در وعده‌ای که برای عصر ظهور هست، زنان بزرگترین درخشش علمی، عقلی، منطقی و رشد فرهنگی اجتماعی رو دارن، در حالی که در اوج عفاف و رفتاری حاکی از حیا هستند. در اون شرایط توصیف میشه که زنان دو گروه میشن، یک گروه که مسلح میشن به عالی ترین استدلال علمی، توانایی تخصصی، حضور فراگیر در عرصه های مختلف، حتی در لحظاتی که درون خونه هستن ارتباط با سطح جهان و عرضه اطلاعات علمی و تبادل نظر علمی رو در درون خونه هم حفظ میکنن. یک گروه هم در سپاه مقابل سفارایی میکنن و با عرضه جسم، عرضه غرایز و فریب انسانهای دیگه که هم جنس خودشون هستن و با هم مشغول میشن به سفارایی در مقابل امام زمان و صف دشمن رو دارن زینت میدن. این گروه بیشتر به عرائض و شهوات روی میارن و تمایلات تظاهر به بی‌عفتی و دوری از عفاف و حجاب رو تو اون سپاه دارن جهت میدن، یعنی عرضه حضور زن فقط نگاه ظاهریش. حضرت امام سعی کردن دقیقا از قبل از انقلاب این دو جبهه رو به ما نشون بدن و تربیت اسلامی رو به این مردم برگردونن و ما شاهد بودیم به دلیل سابقه سنی که من از خرداد 42 یادم هست عرض میکنم، کسانی که تحت تأثیر تخریب هایی که فرهنگ غربی، جهانی سازی غربی در دوره رضاخان و محمد رضاخانی که ایادی خود غرب بودن، تغییراتی درشون ایجاد شده بود، یه حداقلی از پوشش داشتن و به هیچ وجه حجاب رو یا باور نداشتن یا عمل نمی کردن. با همین برنامه ریزی حضرت امام و آموزش تدریجی، تغییر رفتار دادن، همون بچه هایی شدن که اومدن در عرصه های کار فرهنگی، کار تبلیغاتی، در برنامه ریزی های حیات و مجالس مذهبی و بعد زمینه سازی تغییر فضای فرهنگ جامعه به سوی انقلاب و بعد پیروزی انقلاب. امام وقتی که میخواستن توضیح بدن هر دو جبهه رو توضیح میدادن.
بله.
زنانی نیکوکار، فداکار، خدمتگزار، شانه به شانه مردان در تمام عرصه ها پیش قدم بودن در انقلاب، در تظاهرات که باعث میشه تشویق کنه مردان رو، و این پیش قدم بودن رو اشاره میکردن که زن دیگه نمیخواد مثل نگاهی که غرب بهش داره یه شی باشه، یه وسیله زینتی باشه برای بازار و برای مطب و برای مراکز که حضور مردان رو بتونه بهشون آرامش بده از نظر نیازهای غریزی، و توصیه میکردن که زن اونجوری که پهلوی میخواهد نمیخواهد باشد که وجودی فریبا داشته باشه و فقط عرض جسم او باعث ارزش های او بشه، و توصیه حضور علمی رو داشتن.
درسته.
و حتی زمانی که به ظاهر و با فریب محمد رضا خواست که نشون بده مثلا میخوام آزادی زنان و انقلاب سفید، ایشون فرمودن مگه مردها تو این کشور آزادن که تو میگی میخوام زنها رو آزاد کنم؟ این یه فریب دیگریست برای فریب دادن هر دوی قشر زن و مرد، و دقیقا با توصیه ایشون زنان ما از اون عرصه‌ای که او براشون فراهم کرده بود و اون فضایی که فضای ابتذال بود خودشون رو نجات دادن و برگشتن به دامن اسلام، و به وسیله زنان بود که خیلی از خانواده ها تغییرات درشون ایجاد شد، مردان عزم جزم کردن و به حمدالله این انقلاب رو برای دهان اسلام هدیه آوردن. و من اشاره میکنم تو این زمینه که مقام معظم رهبری هم به تغییر هندسه قدرت در جهان دارن اشاره میکنن که
بله.
یه تحولاتی داره رخ میده که نه فقط ایران، نه فقط کشورهای اسلامی، جهان از جهانی سازی غرب با الگوی مدرنیته که در این الگوی مدرنیته لازمش استفاده ابزاری از جسم زن، از نگاه ابزاری به زن بتونه مرد رو هم مشغول بکنه و بتونن اینها رو مشغول به مسائل مادی و شهوانی بکنن و خودشون در پیشبرد مسائل سیاسی، اقتصادی و مدیریت بر جهان، جهان رو در دست خودشون و تومه صهیونیست ها بکنن. الان تغییر پیدا کرد در کل دنیا و
بله.
مردم تصمیم گرفتن انتخاب آزادانه، آگاهانه به سوی معنویت، به سوی دین، و بنابراین اون جهانی سازی تبدیل شده به جهانی شدنی آگاهانه با انتخابی که بشریت انتخاب کرده، و این چیزی است که در روایات ما بعده عصر ظهور هست. مردم انتخاب میکنن بیان به سوی عدل، به سوی صلح، به سوی معنویت. حتی برای این عرصه هم دشمن داره برنامه‌ریزی میکنه که حالا که میبینه این آتش رو حتی در اروپا، در انگلستان، در آمریکا بیشترین تمایل بدین اونم در بین قشر زنان و تحصیل کرده ها شروع شده، سعی کرده یه سری به اصطلاح بدیل این اصیل، این نیاز اصیل رو به وجود بیاره، نیاز فطری رو بتونه منحرف کنه با ادیان انحرافی، مذاهب انحرافی و خرافات، و به حمدالله مردم اون رو هم دارن پس میزنن و به سوی یک رشد آگاهی دستی که به سوی دین اصیل و نیاز اصیل فطری خودشون برمیگردن. و آمار خوبی که ما میبینیم در کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلستان از اسلام آوردن زنان و اقشار فرهنگی و دانشگاهی نشانگر این تغییر هندسه قدرت جهانی است که علتش نگاه غلط غرب به انسان، رویکرد فلسفی غرب به انسان که انسان رو از نوع نگاه مادی میدید، نگاه سکولار میدید، فارغ از دین، فارغ از ارزش ها، و یک نگاهی که خود انسان هست و لذت هاش و چند روزی و قدرت. الان مردم متوجه این حرکت شدن که جز نابودی ارزش ها و نابودی حتی زندگی مادیشون و از دست دادن خانواده و نسل آینده چیزی نصیبشون نشده، بازگشت پیدا کردن به سوی ارزش‌های معنوی، دین و ارزش‌های فطری. و این بعده است که در روایات برای ما در شرایط عصر ظهور داده شده که اون امیدی رو که مردم به طرف دین پیدا می‌کنن و حجمه‌ای رو که دارن که پیدا کنن دین اصیل رو، زمینه است برای تحقق عصر صلح و عدالت که انشالله با ظهور منجی عالم بشریت محقق میشه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر خزعلی. خانم صادقی، اگر حالا بخوایم فلسفه حجاب رو و چرایی حجاب رو در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه توصیف بکنیم و بیان کنیم، دقیقا چه نکاتی رو باید اشاره بکنیم و چطور فلسفه حجاب از منظر حضرت امام رحمت الله علیه تبیین میشه؟
یکی از بزرگترین خیانت های رژیم طاغوت از نگاه حضرت امام بحث کشف حجاب هست. امام می فرمایند یکی از جنایات بزرگی که رضا شاه و با قول اصطلاح حضرت امام این قلدر انجام داد این بود که آمد کشف حجاب رو انجام داد.
بله.
با این کشف حجاب علاوه بر این که نتونست نیمی از جمعیت ایران رو که زنان بودن فعال بکنن، اون نیمه دیگر رو که مردان هم بودن که میتونستن فعالیت های زیادی رو انجام بدن، اونها رو هم از فعالیت انداخت. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که به مسئله کشف حجاب نگاه میکنیم و بله. زنان رو زنان بزک کرده عروسک معابانهی درست کردیم و به قول اصطلاح خود حضرت امام زنان و دختران خیابانگرد را آوردیم، این همون از دست دادن امنیت اجتماعی و امنیت روحی روانی افراد هست.
درسته.
به همین خاطر علاوه بر این که زنان فعال نشدن، مردان فعال هم از کار افتادن و امام مثال میارن اومدن زنها رو در ادارات جا دادن، در خیابانها راه انداختن و چیزی که از اینها گرفتن عفت و حجابشون بود و بنده. این مانع بود برای بروز استعدادها و فعالیتها. شاید بتونیم تو یک کلام بگیم امام برای حفظ ارزش بانوان و به بازی گرفته نشدن شخصیت آنها در جامعه بر امر حجاب تأکید میکردند. این اون فلسفه و اهمیت پرداختن به مقوله حجاب از نگاه حضرت امام هست.
درست.
جای امام فرمایند باید توجه داشته باشید حجابی که اسلام قرار داده برای حفظ آن ارزش های شماست.
بله.
هر چی که خدا دستور فرموده چه برای زن چه برای مرد برای آن است که این ارزش های واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می شدن این ارزش ها زنده شود.
درسته.
نمونه حالا این کاری که استعمار انجام داد در زمان رضاخان بحث کشف حجاب بود.
بله.
الان توی زمان کنونی با حالا شعارهای مانند آزادی و دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد و نشان دادن اون چیزی که در جوامع غربی هست که در واقعیتش و در پس پردش همون از بین رفتن عفت و به نشوندن زنان و مردان هست داره مطرح میشه، ولی امام این رو به عنوان حیاتی ترین و اصلی ترین مسئله برای حفظ امنیت اجتماعی و روحی افراد جامعه و اینکه اون حیات طیبه شکل بگیره مورد اهمیت قرار میدادن و بهش تأکید میکردن و این رو مانع نفوذ بیگانگان در کشور میدانستن. اگر بر امر حجاب تأکید داریم مانع میشه برای اینکه بیگانگان در کشور نفوذ پیدا بکنن و بتونن اون انتظاری که یک جامعه اسلامی هست انشالله تحقق پیدا بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم سرکار خانم صادقی. خانم دکتر خزعلی، با توجه به آنچه که شما و سرکار خانم صادقی پیرامون اهمیت حجاب در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه اشاره فرمودید، اگر بخوایم این طرف قضیه رو، یعنی اهمیت بحث حجاب رو، با بحث تأکید امام بر نقش زنان در جامعه و حضور اونها جمع بکنیم، در اندیشه امام رحمت الله علیه این دو چطور در کنار هم جمع میشه؟ این رو بفرمایید تا حالا انشالله وارد بحثای دیگر هم بشیم.
من اجازه میخوام که این بحث رو در عمل وارد بشیم، چون مردم ممکنه بگن در بعد نظر ما امام رو در حد میتونم بگم ستایشی معصومگونه دوست داشتیم و نشون دادیم، از اون بدرقه و از استقبال چه حد بود و بدرقه چه حد، نشون میده که خیلی بیشتر از ورود امام، بدرقه امام و عشق و علاقه مردم نشون میده که مردم نظر امام رو بسیار قبول دارن و با عشق و با نهایت محبت میپذیرن. اما در این که ما بتونیم تبدیل کنیم به اصول برنامه و تغییر رفتار، تغییر باورها، تغییر کارکردهای مسئولین و مردم، جوابگوی نیاز مردم باشه، به صورت برنامه عمل بر بیاد، بیشترین حرف این هست که از آثار صحبت امام یه آثار عملی رو به ما نشون بدید. وقتی ایشون می‌فرمودن در تغییرات رفتاری چه تغییراتی ایجاد شده، چه جاهایی ما ضعف داریم، علت اون ضعف چی هست، من اینجا اشاره میکنم به یه سر اصولی که ایشون بهش تاکید داشتن در تغییر رفتار. این که ما بیام حجاب رو که یه مذهبی از ایمان و تقواست و به فرموده روایت عفاف رأس ایمانه. اگه کسی ایمانش میخواد زنده بمونه، این سر باید وجود داشته باشه روی این بدن. اگر رأس قطع بشه، بدن هم نابود میشه. اگه کسی حیا و عفاف رو از دست بده، ایمانی وجود نخواهد داشت. پس برای اینکه ما بتونیم این عفاف و حجاب رو نهادینه کنیم، اول باید رو ایمان کار کنیم. خانواده های محترم در مسائل تربیتی، نظام های تربیتی ما، چه نظام رسمی ما، چه نظام فرهنگ عمومی ما مثل صدا و سیما، روی تقویت ایمان اگر کار کنن، خود به خود مظاهر ایمان که عفاف حجاب حیا هست خودش رو نشون میده. انتخاب کردن مردم اسلام رو، ولی روی اینکه تقویت بشه این بنیانهای دینی، ایمان و تقوا ارتقا پیدا کنه، نیاز از آبیاری بشه. همینطور که در دین پنج نوبت نماز قرار داده شده، خب یک نوبت ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و واقعا فقط او رو میپرستیم، ولی این تکرارش و یادآوریش تربیت میکنه، رشد میده، ارتقا میده. بله. این بخش باید خیلی کار کنیم، باورهای دینی رو در درون خانواده و در جامعه نهادینه کنیم، تا اون روح رفتار حاکی از عفاف و ایمان و رفتار حاکی از حیا رو شاهد باشیم. بحث دومی که توی مراکز تربیتیمون فلسفه حجاب، فواید رفتار حاکی از عفاف و مقابلش رفتاری که خارج از عرصه عفاف هست، عملا بروز و آثار عینیش رو برای مردم محسوس برای بیان بشه. آثاری که در تخریب خانواده داره، که امروز آمار تخریب خانواده رو در آمار طلاق میبینیم و همزیستی هایی که گاهن به زور مسالمت آمیز است، این نشون میده که کسانی در این خانواده تخریب ایجاد کردن. زندگی که 20 تا 25 سال دوام داشته با عشق و محبت، فرزندانشون بزرگ شدن، در حد ازدواج رسیدن، ولی به دلیل یک رفتار نامناسب یک دختر جوان، یک گروهی توی خیابان و عرضه های نامناسب، زندگی ها دچار مخاطره شده. این آثار اجتماعیش باید بیان بشه برای مردم. و مسلمه که دختر جوان ما که دوست داره یه زندگی خوبی برای آینده خودش فراهم بکنه، هرگز حاضر نیست با این عرضه ها، با این حضور، اولا این نگاه بهش بشه که داره این گونه خودش رو عرضه میکنه، دوم این که در پرونده اعمالش این مجموعه انواع و اقسام تخریب خانواده ها، جدا شدن زن و شوهر، بچه ها رها شدن، اعتیاد اون بچه ها تو پرونده خانمی باشه که اصلا باور نمیکرد که در حالی که از خیابون عبور میکرد، رانندهی و رفتگر در زندگیش اثر گذاشت، رفتار او و نوع آرایش و رفتار خارج از عفاف او. اگر اینا بیان بشه، هیچ دختر جوانی، هیچ خانم مؤمن ما و هیچ دختر ایرانی نمیپذیره که یک خانواده دیگر ایرانی رو تخریب کنه و چیزی نصیب خودش نشه. بحث اجتماعی عفاف باید بیان بشه، بحث فرهنگی عفاف روشن بشه، بحث اقتصادی اون که میتونه تغییرات فرهنگی رو در جامعه داشته باشه، این روحیه اشرافیگری، تجمل پرستی، مصرف بالا، اگه بیان بشه آثارش و فوایدش برای آینده خانواده و جامعه، حتما میتونه تغییرات مطلوبی رو داشته باشه. و من به عنوان کسی که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خدمت مردم و خانواده ها هستم، این انتظار مردم رو، مطالبه شدید خانواده ها رو من عرض میکنم که به داد ما برسید. ما اون رابطه لازم رو با فرزندانمون داریم از دست میدیم و فرزندانمون اون ارتباطی که تربیت پذیری، مشاوره، هماهنگی، مشورت با والدین رو لازم بود داشته باشن در بحران هایی که پیش رو هست و تهاجمی که هست که داره ارزش ها رو در زندگی جوانان ما متزلزل میکنه، این ارتباط داره ضعیف میشه و نیاز داره به کارهای آموزشی، آموزش از نوع کلاسیک و از نوع فرهنگ عمومی که شما دارید این زحمت رو میکشید، انشاءالله معذور باشید.
خیلی متشکرم خانم دکتر خزلی. با توجه به اینکه به راهکارهایی در این زمینه اشاره فرمودید، آیا با توجه به آنچه که در زمینه حجاب و عفاف در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه وجود داره، اگر حضرت امام رحمت الله علیه الان بودند و حضور داشتند، با گشت ارشاد به نظر شما موافق بودند یا خیر؟ و حال نظر خودتون رو هم در این زمینه بفرمایید.
من فکر میکنم اگر از فلسفه ارسال رسول و اعظام اولیاء الهی از طرف خداوند شروع کنیم، اصلا مسئله خیلی روشنه. مردم فطرتاً دین رو دوست دارن، فطرتاً دنبال دین هستن، ولی اعوجاج های انحراف های خرافاتی میاد میپوشنه، بعد بت و شرک مطرح میشه، بعد انبیا اعظام میشن با مجاهدت، با جنگ ها، با جهاد ها، اون دشمنان رو، اون کسانی که قل و زنجیر به دست پای مردم بستن با این خرافات، با این عقاید انحرافی، از سر مردم دور میکنن، این قل و زنجیر رو باز میکنن، این انحرافات اعتقادی رفتاری رو پاک میکنن، مردم برمیگردن به فطرتشون. و همه طول تاریخ نیاز هست بعد از انبیا هم و ائمه و اولیا و نایبینشون و همه علمای اسلام کارشون همینه، جز ارشاد کار دیگه ای ندارن. اما اگر به سبک ارشاد و نوع روش ارشاد، بله مقام معظم رهبری هم فرمودن که نگاهمون نگاه پزشک و پرستاری دلسوز باشه در کنار بیمار.
درست.
برای پزشک و پرستار برخوردتون با بیمار نمیشه، ولو بیمار در شدت تب و درد فریادهایی هم میزنه، حرکات نامناسبی هم نشون میده، ولی پزشک با او برخورد نمیکنه از نوعی که مناسب اون نوع رفتاره. میگه من میدونم دردش چیست، دارو رو میده، درمانو میکنه و شاهد لبخند رضایت او هم خواهد بود، ولی امروز باید امشب و امروز رو فریاد او رو تحمل کنه. ما الان بعضی از افراد جامعهمون به دلیل این تهاجم، به دلیل تغییرات درون خانواده، به دلیل ضعف تربیتی خودمون، من مجموعه عوامل رو میگم، فقط دشمن رو نمیگم، خودمون هم ضعف تربیتی درون خانواده داشتیم. زنان ما فکر کردن در یک مسابقه دنبال پول و قدرت رفتیم و دنبال کار اجتماعی به خانواده، به اظهار روابط عاشقانه عارفانه با محبتی عمیق درون خانواده نپرداختیم. فرزندان رها شدن، یا پای دست بودن یا پای تلویزیون بودن یا لپتاپ، و اون سرشار شدن از عاطفه از دست داده شد. خب بعد می‌رفتن این نیاز عاطفیشون رو بیرون از خانواده تامین کنن با دوستان، با کسانی که ممکنه اون صلاحیت لازمو نداشتن. امروز این بیماری عارض شده، می‌خوام درمان کنیم، همه با هم دست دست هم بدیم، طبیبانه کنار بیمار قرار بگیریم.
بله.
اون قسمتی که دست دشمن هست و داره با تهاجم بسی از طریق ماهواره‌ها یاد میده اثر می‌گذاره، بیان کنیم. اون قسمتی که دست خودمون جبران کنیم با روابط لطیف عاطفی درون خونه، حسن
بله.
معاشرت، آداب معاشرت، صله رحم، جمع شدن اعضای خانواده، یعنی دختر جوان یا پسر جوان توی روابط با عمو، دایی، خاله، برادر، خواهر، خیلی بهتر این عاطفه رو میگیرن تا اینکه سر کوچه و تو خیابون بخوان اون نگاهی رو که درون خانواده میطلبیدن، اون عاطفه ای رو که میطلبیدن دریافت بکنن. اگر اینها رو برگردیم به درون خانواده و تغییرات درون خانواده، دقیقاً این اجرایی که شما فرمودید که لازمه ما وارد بحث تغییرات اجرایی بشیم، این که ارشاد لازمه برای همه طول تاریخ بشر لازمه، و پیامبر در آخرین سال حیاتشون به یارانشون میفرمودن برای من قرآن رو بخونید. قرآن در قلب ایشون نازل شده بود،
کل
قرآن در وجود ایشون حاضر بود، ولی شنیدن و گوش کردن اثر دیگه ای داره. و اون سال آخر دوبار عرضه قرآن رو دوست داشتن برایشون عرضه بشه. ایشون پیامبرن و هدایت کننده کل بشریت. برای ما که حتما لازمه تذکر ارشاد و انجام تو روش ها رعایت کنیم طبیبانه، و مقام معظم رهبری در این اشاره کردن اون یه عیبی داره، منم یه عیبی، عیب من باید به هم تذکر داده بشه، عیب به او هم تذکر. این اما این تذکر مشفقانه، موعظه کلمش همین، از راه دلسوزی محبت نشون بدیم که من دلسوز تو هم و خواستار محبت به تو و نجات تو هستم.
بله.
و در کنارش موارد دیگه ای رو هم که مفیده برای او در توضیح همون بیاریم، نه فقط بریم روی موضوع خاص که اون به محضی که چهره منو میبینه فکر کنه فقط من الان اومدم تذکر در نوع پوششش بدم.
درسته.
مشکلات دیگه هم حل کنم، کمک به این که اگه بیماری تو خانوادهشون هست برای درمانش کمک کنم، اگه قرضی دارن کمک کنم، یعنی برم دلسوزانه کنار این همسایه، این دوست، این همکلاسی قرار بگیرم. همه مشکلات چه اگر شروع کنم به بررسی و حل بدون اینکه من تذکری بدم، خودش متوجه میشه که این اخلاق کریمانه از چه دیدگاهی، از چه اعتقادی برخواسته، همراهی خودش رو بلافاصله نشون میده. و این رو من در کلاسی که 23 سال خدمت دوستانم هستم در دانشگاه تهران،
بله.
دقیقاً احساس میکنم که اگه طبیبانه و مشفقانه کنارشون هست و قرار داریم، خیلی اثرش بیشتر از اینه که با یه تذکر و توجیه.
بله.
البته مراحلی هم داره که کسانی عامل هستن، مسئول هستن برای اینکه بیان این کار رو و توسعه فساد و فحشا رو داشته باشن، و باندهایی هستن و کشف هم شدن.
بله.
اون باندها باید مطابق به اصطلاح اون وظیفه که اونا دارن، ما هم وظیفه داریم، اونا قانون شکنی وظیفه دارن، ما هم قانون گرایی و حفظ قانون و جلوگیری از کسانی که قانون شکنی میکنن. اینم برای همه دنیای مسئله مطرحه. یه قانون رو مردم امضا کردن، تایید کردن، رأی دادن، دموکراسی دنیا اینو حکم میکنه که اون قانون باید اجرا بشه. کسانی که میخوان عمدن قانون شکنی کنن، حریم رأی این مردم رو بشکنن، خواست این مردم رو زیر پا بگذارن، و اونها باید متناسب با رفتار خودشون برخورد بشه. بنابراین اینکه فرمودید با گشت ارشاد موافقم، من نمیتونم بگم که مخالفت موافقت میشه کرد، میگم ارشاد لازم است.
بله.
نوع روش دقیقا مطابق دستورات اسلامی برای عموم مردم، برای متخلفینی که معاند هستن اصلا قانون شکن رو هر جای دنیا میگه باید باهاش برخورد
بشه. خیلی متشکرم. اجازه فرمایید نظر خانم صادقی رو هم در این زمینه بشنویم. خانم صادقی، نظر حضرت عالی چیست و تا کجا بالاخره ما میتونیم برخورد بکنیم با مقوله بدحجابی و یا بی‌حجابی؟
اگر به بحث عفاف و حجاب به عنوان یک بحث فرهنگی نگاه بکنیم، تو این مقوله بگنجه، مسلما تو این بحث باید باش
نرم برخورد بشه. اگر ما آموزش های لازم رو دادیم، تذکرات لازم رو دادیم، آگاهی بخشیدیم، اون سبقه فرهنگی رو اومدیم در جامعه پر رنگ کردیم،
بله،
امر معروف رو در جامعه نهادینه کردیم، برای اجرای این امر معروف نهی از منکر افراد آموزش های لازم رو دیدند، مسلما جامعه میره به سمتی که به این بحث مهم فرهنگی توجه داره.
درسته.
اگر همه این راه‌ها انجام شد، این راهکارها اجرایی شد، در صورتی که مقاومتی با اجرای این قانون بشه،
بله،
متخلفین از قانون باید باهاشون برخورد بشه.
درسته.
ما تا زمانی که نیومدیم